سلام و روزتان بخیر. بیشتر اوقات این برنامه به تکرار برنامه صحت سرمایه زندگی اختصاص یافته، اما پیش از آن بپردازیم به خبرها. نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد میگوید که در پیوند به حملات اخیر پاکستان بر خاک افغانستان، شکایت رسمی خود را به شورای امنیت این سازمان سپرده است. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی، صبح امروز در بیانیه در صفحه یک خود نوشته است: ما خواهان توقف فوری این تخطی ها، انجام تحقیق، پاسخگویی، احترام به تمامیت ارضی، پابندی به منشور ملل متحد و رعایت کامل قوانین بین المللی هستیم. با گفته فایق، در حملات اخیر پاکستان غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان کشته شدند. حملات اردوی پاکستان وقت شنبه شب شماری از مناطق در ولایت های ننگرهار و پکتیکا را هدف قرار دادند. مقام های طالبان تایید کردند که در نتیجه این حملات در ولسوالی بهسود ننگرهار 18 از 21 خانواده به شمول زنان و کودکان جان باختند. آنالینا بیربوک، رئیس مجمع عمومی ملل متحد، محرومیت زنان و دختران از کار و آموزش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را یکی از شدیدترین موارد نقض حقوق بشر خواند. خانم بیربوک امروز سخنان خود را در 61مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو با موضوع حقوق زنان و دختران افغان آغاز کرد. او با اشاره به این نقض‌های حقوق بشری که به گفته او برخی آن را آپارتاید جنسیتی می‌نامند، به جامعه جهانی هشدار داد که در برابر طالبان روی کرد نرم در پیش نگیرد. و افزود: این تصور که طالبان مستقر در کابل نسبت به طالبان مستقر در کندهار معتدل‌تر هستند نادرست می باشد. حکومت طالبان هنوز در مورد نظارات خانم بیربوک واکنش نشان نداده است. این مقام ارشد ملل متحد همچنان گفت که با در نظر داشت ممنوعیت زنان افغان از کار در دفاتر ملل متحد، آنان در حال بررسی هستند که چگونه می توانند کمک های بشر دوستانه را به نیازمندان در افغانستان برسانند. قربان علی بردی محمدوف، رئیس جمهور پیشین ترکمنستان، گفته است که بخش نخست پروژه خط لوله گاز تاپی تا پایان سال 2026 میلادی در شهر هرات تکمیل خواهد شد. خبرگزاری رویترز دیروز به نقل از بردی محمدوف گزارش داده است که ترکمنستان از شرکت‌های بین‌المللی برای اشتراک در پروژه خط لوله تاپی استقبال می‌کند، پروژه‌ای که گاز این کشور را به بازارهای افغانستان، پاکستان و هند منتقل می‌کند. پیش از این باتر یولوف، رئیس پروژه تاپی در افغانستان و کنسول جنرال ترکمنستان، در ماه در گفته بود که 91 کیلومتر از مسیر این پروژه در هرات برای نصب لوله‌ها آماده شده است. خط لوله 1814 کیلومتری تاپی سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز را از میدان گاز کارگینشین ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند انتقال خواهد داد. کار این پروژه در دسامبر سال 2015 در ترکمنستان آغاز شد و ساخت بخش مربوط به افغانستان در سال 2018 شروع شد. و اسماعیل بقای، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی واشنگتن و تهران به یک توافق موقت در مذاکرات اخیر را رد کرد. بقای امروز در نشست خبری همچنان بازدید از تأسیسات هسته‌ای بمباران‌شده و مشروط به رفع تحریم‌های ایالات متحده خواند. قرار است دور جدید گفتگوها میان ایران و آمریکا پنجشنبه آینده در ژنو و میانجیگری عمان برگزار شود. دور اول این مذاکرات در مسقط پایتخت عمان و دور دوم میان در شهر ژنو برگزار شد. این گفتگوها به شکل غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن انجام شده است. پیش از این استیف ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده، تاکید کرد که خطوط قرمز روشن مورد نظر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، غنی سازی صفر و ضبط ذخیره یورانیم غنیشه ایران است. با این حال مقام های ایران بارها اعلام کردند که از حق غنی سازی صلح‌آمیز دست نخواهند کشید.
صحت سرمایه زندگی. از رادیو آزادی. سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. با ادامه ماه مبارک رمضان در افغانستان و شمار از کشورهای اسلامی، میلیون ها تن روزدار در کنار عبادات و نیایش با چالش های اقتصادی و معیشتی نیز روبرو هستند. در شرایطی که بسیاری از خانواده ها با محدودیت های مالی دست پنجه نرم می کنند، داشتن یک برنامه غذای سالم، متوازن و در عین حال کم هزینه بیش از هر زمان دیگر اهمیت یافته. روزه‌داری اگر با تغذیه درست همراه نباشد می تواند سبب ضعف، کمابی بدن، کاهش انرژی و تا تجدید برخی بیماری ها شود. از سوی دیگر انتخاب های آگاهانه و ساده در سفره افطار و سحر میتونه به حفظ سلامت، افزایش توان کاری و پیشگیری از مشکلات گوارشی کمک کنه، حتی اگر امکانات مالی محدود هم باشه. در برنامه صحت سرمایه زندگی به این پرسش ها میپردازیم که چگونه میتوان با امکانات موجود تغذیه سالمتر در ماه رمضان داشت، کدام مواد غذایی ارزان اما مقوی اند، چه اشتباهات را باید در افطار و سحری پرهیز کرد و چگونه میتوان کودکان، سالمندان و بیماران را در این ماه بهتر حمایت کرد. در برنامه حاضر دکتر صاحب عبدالمتین صافی متخصص داخلی عمومی مهمان ماست که به سوالات ما و شما پاسخ میتن. تشکر میکنم و سر صحبت باز میکنم با دکتر صاحب. سلام دکتر صاحب، تشکر که شما دعوت ما را پذیرفتین و در این برنامه مهمان ما شدین. اولتر از همه روزداری که تأثیر بر بدن میگذاره و چرا تغذیه درست در این ما اهمیت ویژه داره؟
ما دکتر متین صافی از آلمان در خدمت شما هستم. نخست بر شما و همکارای تکنیکیتان و همه شنوندگان سلام و احترام عرض میکنم و ما این مبارک رمضان بر همگی تبریک میگم. امید است که مسافرین از دعای خود فراموش نکنن. من به جواب سوالتان، ماه رمضان یکی از ماهای مبارک است که واقعا با نگاه صحی هم تجربه بسیار نشان داده کسایی که سالم هستن و 11 ماه غذای درست می خورن، یک ماه برای استراحت بدن به خاطر از اینکه وجود از پرخوری جلوگیری کرده باشه و از غذاهایی که به حساب حیات لازمی را باید دو وقت بگیرن و امر خداوند بجا کرده باشن، از اون نگاه فواید صحی هم داره. مگر هم پسندتر می آیم اطمان ترش کسایی که به اجازه باز ندارن، کسایی که مریض هستن و گروپ ها بیخی جدا می سازیم، رو می خواهیم امرایتان گپ بزنیم که کسایی که اجازه نداره و کسایی که به صحتشان ضرر می رسانه او اشخاص ها به جدا می سازیم.
بله دکتر صاحب، تشکر از شما. مهمترین اشتباهات غذایی مردم در ماه مبارک رمضان چیست؟ با در نظر داشت از این که شما گفتین این ماه بر استراحت میده و سیستم بدن است.
بله، متاسفانه وطنهای ما اکثرا فراموش میکنن که 12-13-14 ساعت بعض وقت وقفی است بین سحری و افطار. در افطار غذاهای واقعا تند و تیز و با اچار و با ترشی و با دیگران میگیرن که اصلا بر میده ضرر میرسانه. از همه اگه خواهش ما همیست که کوشش کنن که بتانن که روزه را با گلاس ها و خورما اگر باشه نباشه گلاس ها افطار کنن و یک سوپ ساده که اگر به شکل شوربای چربی و تنیمانی به شکل سوپ ترکاری که ما میگیم این چیز را آماده کرده بتانند که بسیار هم ارزان در افغانستان در کاریزات است او دارند. او اگر در شروع به افطار گرفته شود میده آرام نگه داشته میشه. بعد از اینکه نماز شما میخوانند باز میتونند که همون غذای را که سابق در چاشت میخوردن به حساب اون همون غذا را از وی استفاده کنن. مگر هم بسیار بریان شده کباب و کباب باید کم باشه، زیاد از شوربا و زیمایات استفاده شود، ماست بهترین چیز است برشان و سحری بسیار مهمه. سحری باید مثل که ثابت ناشتایی که میکردی ناشتای صبحانی ما اونو باید سحری باشه که هم آماده کردنش آسان است. مجبور نیستن که خانم ها وقت را بخیزن و آتش کنن و دیگ پخته کنن. اون غذای سحری را که میخوردیم کسایی که امکانات یک کم بهتری دارن تخم یا شیر میگیرن، اگر کسی پنیر داشته باشن پنیر میتونن بگیرن و اگر غذاهایی که به حساب ساده باشه ساده باشه. مگر مهم است، همش مهم مایات است که تقریبا یک لیتر و یعنی دو گلاس آب و دو گلاس او حتما باید خورده شد. اگر شیر امکانات داشته باشن بهتر است برشن، چرا هم سیر نگاه میکنه و هم مهم از غذا کرده مهمتر مایات است که مایات وجود باید حداقل یک لیتر از طرف سحری گرفته شد و دو لیتر هم بعد از افطار گرفته شد.
دکتر صافی، پیش از این که برنامه آغاز شوه، ما از شنونده های رادیو آزادی، از مخاطبین ما در چینل واتساپ ما، در فیسبوک ما و دیگر پلتفرما پرسیدیم که اگر سوال داشته باشن از شما، برخی سوالای کامده میخوایم امرایتون شریک بسازم. یک مخاطب ما سوال کردن که آیا حذف سحری بر بدن ضرر داره و اگر داره چرا؟ چون نوشتن که اینا در او تایم شب نمیتونن غذا بخورن و با غذا سازگار نداره میدهشان. به این شما چی میگین؟ آیا سحری اگر حذف شود ضرر داره؟
اگر حذف شود، من طرفدارش خودم هم از نگاه طبی هم طرفدارش نیستم، به خاطر از این که فاصله بسیار طولانی میشه از یک افطار با افطار دیگه، بسیار زیاد طولانی میشه، معده فشار میاد. و باز هم تکرار میکنم، از همه مهمتر برای من مایعات است. اگر غذا را اشتها ندارن، نمیخورن، حداقل یک لیتر آب مایعات به حساب دو گلاس آب و دو گلاس چای میتونن بخورن و چیزی بسیار ساده میتونن بگیرن. برای میتونن که بعضی غذاهای هست که نمیفهم در افغانستان امکان داره نباشه، بعضی چیزی هست که اینجا آدم میتونه بگیره، روز سیر نگاه میکنه به حساب بسیار ساده است خوردنش، چون اینجا امکانات برق در افغانستان دامدار نیست و اینجا چون یخچالی گپا امکانات هست، به خاطر یا تخم جوش داده میتونه که طرف شب جوش بدن، سحر میتونه که از استفاده کنه. بهتر است که سحری بخیرن، به خاطر اینکه ما بعد سحری نماز صبح است، به ازو نماز صبح میخوان، به خاطر نماز صبح چند دقیقه نیم ساعت بیشتر میخیدن و او را اگر سحری بگیرن به مراتب برای معده برای صحت بهتر است نسبت به اینکه یک دیسیپلینی است. دیسیپلینی است که آدم برش خود عادت میکنه. صحیح است که وجود انسان در یک وقت معین غذا میخوره و دماغ هم حکم میکنه که تیزابی که افراز میشه به یک وقت معین وجود یک ساعت بیولوژیکی خود داره، مگر هم چون رمضان سپرد است و انسان در یک ماه میتونه که عادت کنه و برای از یک طرف از دل قریبا میه و طرف دیگه دیسپلین است که خداوند عهد کرده که رضا در پیش رویش است، مگر به خاطر رضای خدا از او جلوگیری میکنه، نمیخورن تا که اذان نشده باشه دیگه. از او خاطر نگاه اسلامی، نگاه ننوی و نگاه طبی، حذف سحری ما خودم طرفدارش نیست.
باز هم به شنونده های رادیو آزادی باید بگویم که فرشته نگاستم، میزبان شما در برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی. در برنامه حاضر در مورد تغذیه درست و مناسب در ماه مبارک رمضان گفتگو میکنیم. مهمان برنامه امروز ما دکتر صاحب عبدالمتین صافی، متخصص داخل عمومی است. دکتر صاحب، بیشتر اشاره کردین، اما اگر باز هم بگوین یک سحری سالم و متوازن باید شامل چی مواد غذایی باشد؟ چرا که در برخی از خانواده ها در افغانستان و در میان افغان ها در سحری برنج دم کردن، قورمه خوردن و یا قیماق خوردن، غذای بسیار متا چرب و غذای بسیار قوی را اینا نگاه میکنن و سحری در بسیاری از خانواده ها حتی در سحری به جای افطار پلو و قابلی و اینا دم داده میشه. شما چی فکر میکنین در این مورد و یک سحری سالم و متوازن با در نظر داشت افغانستان شما بگوین؟
بله، ما هم نمون وطن بودیم، رواج قسمت های مختلف افغانستان متفاوت است، خصوصا در سمت شمال افغانستان اکثرا سحری برنج میخورن، چون برنج یاد داشتن، برنج برشان دخانه داشتن، از او خاطر آسانتر بود برشان. و کسایی که خصوصا دقین که بودن و چون از طرف صبح میرن به کار میرن و حتما به انرژی زیاد ضرورت دارن، به خاطر از این که چون کار میکنن هنوز تا دو بجه سه بجه روز کار میکنن در زمینا، به انرژی ضرورت رو فکر میکنن که اگر تایتی که بخورن گشنه میشن، به خاطر و چون عادتشان هم شده برنج میخورن. مگر از نگاه صحی، چون دفعات مختلف انسان های بسویه مختلف و به اقتصاد متفاوت در افغانستان داریم، قانون عمومی برشان صادر کرده نمیتونیم، مگر غذای صحی بیشتر که مرز کردم، چیزی که ما سابق ناشتای صبح میخوردیم اگر از او استفاده شد کم اضافه کردن به خاطر انرژیشان تخم و شیر و امکانات اگر باشه از این استفاده کنن، میوه میتونن بگیرن. اگر کیله باشه، کیله هم انرژی درست داره و هم سیر نگاه میکنه، میتونن از این غذاها بر معده راحت تر میباشه. کسایی که خصوصا در دفاتر کار میکنه و دیگه بر از واقع بهتر است که غذاهای سبکتری بگیرن. و کسایی که انرژی واقعا بیشتر دارن، کارگرای فابریکا هستن یا دخواهداقین هستن، و میتونن که زهار اگر امکاناتی باشه، پنیر اگر باشه، پنیر در افغانستان هست، مگر هم چون قیمت هست اکثر خریدن هم میتونن، و یا زهارهای دیگه که به شکل یخنی باشن، نه به شکل چون دیگ پخته کردن هم برای خانم ها مشکل است، آتش کردن، دیگ پخته کردن همش مشکل است برای خانم ها. در یک ماه تعداد فامیل هم زیاد میباشه، اکثر سرشان یا نواخ میشه دیگه، میشه میمونن دیگ مکمل میمون است میشن. دیگه از خاطر نظر من همی است که غذای صبح در صبحانه بگیرن و غذای اساسی را طرف شام که تقریبا شش افت بجه باید افتار میشه، بعد از او باز تاکه تراوی میکنن تا که وقت دارن دیگه دارن که غذا هضم میشه، بیش از استراحت کردنشان شکم خالی باشه بهتر است.
تشکر دکتر سب. دکتر سب صوفی، یکی از شنونده ها، یکی از مخاطبین رادیو زادی هم سوال کرده که چون در جریان روز بسیار زیاد تشنه میشه، اولین چیزی که در افطار اینا نوش جان میکنن مقدار زیاد آب است و گفته بعد از او باز اصلا نمیتونن غذا بگیرن. در افطار اولین چیزی که باید خورده شود چیست از نگاه طبی و چرا؟
نگاه طبی خودتو مشخص ما نمیسازیم، چرا هر کس وجود متفاوت داره، فیزیولوژی متفاوت داره، کار روزانیشان متفاوت است، در کدام کشور زندگی میکنن و حرارت اون منطقه متفاوت است. کسی که در فنلاند و اروپا هستن هوا بسیار سرد است، درجه منفی اصلا روزها هم کوتاه است، زیاد تشنه نمیشن. مریضایی ما که اکثرا مراجعه میکنن میگن که تقریبا تشنه نمیشیم. مگر بیشتر که هستن کسایی که در فابریکا کار میکنن، کسایی که در خیلی هستن و کسایی که در مناطق هستن که فعلا تابستان دارن، مثل استرالیا، زیلند جدید، اینجا فعلا تابستان است برشن، روزایشان هم طولانی نیست، اونجا واقعا تشنه نمیشن، زیاد تشنه نمیشن. برای من خاطر ما در شروع پروگرام تاکید بمی میکنم که سحری باید مایعات زیاد بگیرن، مایعات زیاد میگیرن به خاطر از اینکه تا در جریان روز وجود با کمبود مایعات دچار نشن. در افطار میتونن که با یک گلاس یا نیم گلاس آب، یا بعضی ها در کشور عربی با شیر افطار میکنن و یا خرما افطار میکنن، این بهتر است نسبت به اینکه مگر هم دفتن زیاد باید خورده نشه. دفتن اگر زیاد بگیرن واقعا معده از مایات پر میشه، باز غذا خورده نمیتونن. از اون خاطر افطار با اون یک گلاس آب هم تشنگی رفع میشه، بعد از اون باز میتونن که افطار خورده، بعد از غذا آب و چای بعد از این کافی هم 2 لیتر، بعد از افطار باید تا شام تا وقتی که استراحت میکنن 2 لیتر حتما باید بگیرن. یعنی در روز مجموع به همه اینجا و در هر کشور توصیه میکنم که حداقل 3 لیتر مایات نظر به متوسطی که داریم، 1 لیتر در سحری و 2 لیتر بعد از افطار بگیرن.
تشکر. و دکتر صاحب، این هم سوال شده که با توجه به وضعیت اقتصادی چیگونه باید با مصرف مواد غذایی ساده و ارزان یک رژیم سالم داشته باشیم؟ مثلا به جای گوشت چی بخورن؟ به جای قیماق و پنیر یا چی میتونن بگیرن؟ ایره مردم خواسته بفهمه که از کدام مواد غذایی ساده و ارزان میتونن یک رژیم سالم در رمضان داشته باشن؟
درست است، واقعا سوال بسیار خوب است. در مجموع اصلا رمضان فلسفهش هم همیست که مصارف باید دو چند دو سه چند نشه و از دل غریبا باید بیان و اگر چیز اضافی داشته باشن با غربا تقسیم کنن، برای از کمک کنن که وا هم یک چیزی داشته باشن. مگر هم در مجموع چون در افغانستان، در کشورهای اروپایی خوب برعکس است، اینجا گوشت ارزان‌تر است نسبت به سبزیجات. مگر در افغانستان فضل خدا چیزای صحی که هست، که اگر بامیه است، اگر بانجان است، اگر سبزیجات مختلف است ارزان است، لوبیا، نخود و دال همه چیز ارزان تر است. پروتین نباتی در افغانستان به مراتب ارزان تر است نسبت به پروتین حیوانی. اگر ماهی بگیریم یا گوشت بگیریم همش قیمت است، پنیر و همه چیز قیمت است. مگر پروتین که در نباتی است، اگر اگر دال است، اگر لوبیا است، اگر نخود است، همیش در هند و پاکستان و در کشورهای عربی اگر در غیر از رمضان هم فعلا تقریبا در عربستان سعودی معمول شده که در صبحانه و دال میخورن، به خاطر از اینکه پروتئین را میخواین که از حیوانی نگیرن، پروتئین نباتی بگیرن، چرا جای گوشت هم میتن بگیرن. و کسایی که میلیون ها انسان در دنیا ویجیتریان هستن که اصلا گوشت زندگی نمیخورن، مگر با پروتئین نباتی بسیار آرام زندگی میکنن و وزن شدن شخص زیاد.
تشکر دکتر صبی. یک بار دیگه به شنونده های رادیو زودی باید یادآور شوم که برنامه صحت سرمایه زندگی را میشنوند و در این برنامه در مورد تغذیه درست و مناسب در ماه مبارک رمضان گفتگو میکنیم. میمان برنامه امروز ما دکتر صبی عبدالمتین صافی، متخصص داخلی عمومی هستند. دکتر صبی، چگونه میتوان از مصرف بیش از حد غذا جلوگیری کنیم و در عین حال سیرام باشیم؟ چرا که برخی ها به خاطر از اینکه در جریان روز گشنه نشن، اما رقم که شما هم اشاره کردین باز سحری تا که میتونن غذای چرب میخورن، قیماق میخورن یا برنجی ها که یا گشنه نشن، به خاطر از اینکه با مصرف کم غذا سیر بمانیم، احساس گشنگی هم نکنیم، چی باید بکنیم؟
واقعا سوال خوب و مشکلش. چرا توصیه در این قسمت واقعا بسیار مشکل است و قبول نمی کنند اکثرا. با کسایی که میگیم، کسایی که وزن زیاد داشته باشه و اشتهای خوب دارن، هرچی که برشان توصیه میکنیم کم کردن نمیتونن، چرا مخته شدن با مقدار زیاد هم مخته شدن. در مجموع اگر با مصارف کم خود نمیشه، واقعا نمیشه. چرا در افغانستان گوشت و روغن و چیزایی که انرژی زیاد داره قیمت تر است، بازیگه پس که شحم و پروتین سیرتر نگاه میکنن نسبت به کربوهیدراتی که هست. کربوهیدراتی که در برنج است یا در کچالو است یا در نان خشک است، او زودتر مصرف میشه، در متابولیزم وجود و کسی که او را استفاده کرده او زودتر گشنه میشه. مگر هم حاکمیت مهمترین از همه چیز، حاکمیت سر غذاست و سر میده خود است که آدم در تمام سال، غیر یک ماه رمضان رو نمیگیم، غیر رمضان هم در تمام سالها باید یک حاکمیت سر خود داشته باشه که من با چقدر انرژی ضرورت دارم، چقدر کالوری میگیرم، چقدر مصرف دارم. به حساب نظر به او باید محاسبه کرده بتانن. او رو به دفتر صاحب ما افغانستان همه میدانن، این رو برشان توصیه کرده میتانن که بخاطر از اینکه از چاقی، چاقی خودش یک مرض است، به حساب رسمی قبول شده که یک مرض است، که از چاقی جلوگیری کرده باشیم، باید مصارف کالوری که انسان به دست میاره او باید از مصارف کرده بسیار زیاد نباشه. چرا او ذخیره میشه و ذخیره به شکل چه هم در وجود ذخیره میشه. با او خاطر ارزان و چیره مشکل است که برشان توصیه کنیم که چیره بگیرن و چیره نگیرن. و مهمترین از همه چی روحی است که اصلا بالای خود حاکمیتی داشته باشن و کار خود را افغانستان فعلا در رمضان بسیار کم کار میکنن، یک بجا دو بجا را کار میکنن. ما در اینجا تا نرمال به شکل سابق تا بعض وقت تا 7-8 بجا را کار میکنیم، مگر هم به اونم سحری که ما نرمال سابق صبحانه میخوردیم به اونم سحری ما خودم فعلا تا 7-8 بجا را. بعض وقت وقت عاجلی آمده که وقت عاجل میاد ساعت 7-8 بجا تا 10 بجا را هم افطار نکردیم، مگر هم احساس گشنگی نکردیم. به خاطر انسان خلایار ساخته میتونه به حساب. اینی مقاومت هدف رمضان هم یکی از اهداف شمی است که مقابل گرسنگی باید مقاومت پیدا کنه. چرا شرایط در زندگی رو بر انسان رو برو میشه، در سفر می باشه، در یک جای قرار میگیره که نمی باشه، چند روز به غذا نمیرسه. شرایط متاسفانه ما در 40 سال 45 سال جنگ ها رو دیدیم که بسیار زیاد غذا برای کسی نمیرسید و انسان های غریب هستن که اصلا در 24 ساعت اصلا یک نان خشک و چای نان خشک دیگه چیزی ندارن که از دل از واه هم بین. به اون خاطر حاکمیت بالای نفس و تزکیه نفس واقعا مهمترین چیز است. به اون خاطر اگر کسی که بالای خود حاکمیت داشته باشه میتونن که مقاومت پیدا کن.
دکتر صاحب، در افغانستان ایم رواج است که مردم از نوشابه های انرژی استفاده می کنن و یا نوشابه های که گازی هستن استفاده می کنن. چی نوشیدنی های کم از اینه و مفیدتر می تانه که جاگزین از این نوشابه های انرژیزا باشه و این نوشیدن انرژی درینک ها در ماه رمضان چی میتونه با بدن اینا انجام بتن؟
در مجموع نظر ما خب همه گی که ما توصیم کردیم اگر متوجه شده باشین از روی پروگرام با شما گفتیم آب و چای دیگه چیز یاد نکردم اصلا. چرا این دو ماه است که غیر از فایده هیچ ضرر هیچ نقصه نداره. انرژی و ردبول همه چیز واقعا مزیت های خود داره. اکثر در شرای غربی هم تکلیف های قلبی پیدا کرده و کسایی که خصوصا شکر دارن به غذا خوب مطلق مزیر است. شربت های را هم که میگیم شربت ها را هم کوشش کنیم که ما همه گیره توصیه میکنیم که نان که میوه تازه برای ما دادن میوه تازه به شکل اصلیش به مراتب بهتر است نسبت به اینکه وضو شربت جور میشه و بوره هم راش انداخته میشه دیگه میشه اون مزرتر است. اگر شربت مالتا را میگیرین چرا خود مالتا را نمیخورین؟ شربت سیب را میخورین چرا خود سیب را نمیخورین؟ چرا می خود گوشت سیب را بگیم گوشت مالتا خودش هم موادی که هست او هم برای حرکت دروده هم برای انرژی و دیگه چیزهایی که هست وجود برای ازو ضرورت داره ویتامین هایی که دارن دو از بین نمیره در شکل بشکل شربت ها. اگر واقعا همه گی کوشش کنن که به شکل میوه به شکل طبیعی استفاده کنن به مراتب بهتر است از انرژی و از شربت هایی که به شکل فابریکایی در اونجا مواد شکری و دیگه که اضافه میشه و از اون قدر به شکل طبیعی استفاده کنن.
تشکر دکتر سیب صافی. شنونده های گرامی ما فرشته نگاه هستم میزبانتان و دکتر سیب عبدالمتین صافی متخصص داخلی عمومی را در برنامه امروز صحت سرمایه زندگی با خود داریم و در رابطه با تغذیه درست و مناسب در ماه مبارک رمضان گفتگو میکنیم. دکتر سیب یکی از سوال هایی را که یکی از مخاطبان رادیو آزادی روان کرده گفته که چرا ما در ماه رمضان دچار ضعف و سردرد زیادتر میشم با وجود که در غذای خود احتیاط میکنم سحری و افطاری مناسب هم میگیرم اما همیشه من دچار ضعف و سردرد میباشم علت از این چی است؟
واقعا هستن کسانی که ضعف پیدا میکنن در مجموع به هر شکلی که بگیرن در ماه رمضان به اون خاطرم که هست در افغانستان داره تا ساعت یک دو گرفتن که بعد از چاشت انرژی نمی داشته باشن و خسته میشن چرا وقت در سیستم خواب تغییر میکنه هر روز ساعت 6-7 بجه اگر میخیزن این وقت باید ساعت 4-5 بجه بخیزن خواب تکمیل نمی باشه و مهمتر از همه مهمتر مایات است. مایات کمبود مایات باعث سردردی باعث کسالت میشه. اگر مایات خصوصا جایی که خصوصا که هوا گرم است اگر در اونجا و روزانه هم کار میکنن نظر به کارهایی که چی کار میکنن اون وضعیت خسته میباشن تشنه میشن واقعا تشنه میشن اگر او کم خورده باشن این واقعا نرمال است. ماه رمضان به اون خاطر وقت رخصت میکنن که میتونن که حداقل بعد از نماز پیشین در خانه میتونن 1 ساعت 2 ساعت استراحت کنن خوابشن. ما وقتی که در مکاتب بودیم در کابل بودیم به حساب این سیستم ما هم داشتیم 1 ساعت 2 ساعت میتونستیم که استراحت کنیم. او بسیار غنیمت است میخواب بعد از پیشین به حساب که اگر کسایی که امکانات زیاد داشته باشن در خانه واقعا بسان انرژی بیشتری می داشته باشن تا که با وقت افطار. سردردی یکی لطا کسایی که واقعا مریض هستن و هم میتونن که به سردردی ها مطلع شون. کسالت سردردی وقت تایراید است وقت دیابیت است شکر که میگیم به حساب شکر مریض شکر است کسایی که فشار خون تغییر داره کسایی که کم خون هستن امراض مختلف است که و اگر روزه میگیرن اگر بعضی واقعاتی هست که و اجازه دارن که روزه بگیرن مگرم در بعضی واقعاتی هست که و اجازه ندارن که روزه بگیرن. به خاطر اگر لازم باشه در قسمت هم به سوال های شما انشاءالله جواب خواهد دارم و اگر نبود با خودم یک مشوره یک بخواد برسان دادم که برای کدام مریضا اصلا اجازه ندارن که روزه بگیرن.
خیلی بیاین دکتر صاحب چون موضوع مهم است موضوع حیاتی است و می بپردازیم چون برخی ها هستن که من خودم خانمای حامله را میشناسم که ماه 7 و 8 حامله داریشان است اما میگه که ما روزه میگیریم چون بعدن باز ما نمیتونیم قرضی بگیریم یا اینا پیش خود دلایل دارن روزه میگیرن. من کسایی را هم میشناسم که مرض شکر دارن روزه میگیرن یا ای که مرض قلبی دارن روزه میگیرن. یک کم شما از نگاه علمی به ای بپردازین که امی رقم که شما میگین به کدام مریضا، یعنی روزه گرفتن واقعا خوب نیست، به کی است؟ یکم بیاین سر ازی صحبت کنیم، مهم است.
بله بله، بر ما هم واقعا مهم است. دکتر بیسم مرده ما داریم در اینجا برشان که توصیه هم میکنیم. در قدم اول کسایی که واقعا امراض سرطان مبتلا هستند، سرطان پیشرفته دارن، بر از اجازه نیست که روزه بگیرن. کسایی که تکلیف عدم کفایه قلبی دارند،